بداية جلسه سیوم.
قطعاً شد ترافیک عجیبی جلوی مدرسه حقانیه تا اون برای این پل، پلی که ماشینا میان ازش. هم رفتن ما تقریبا اون برای قبرستون، من پیاده شدم از ماشین، پیاده رفتم تا مرزی که برسم، موقع رفتم الان برگشتم همین یک ترافیک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. خلاصه مطلب سابق، دوستان عزیز، به اینجا رسید. ما عرض کردیم که در باب وحدت و کثرت وجود چند نظریه مبتنی بر چند بر مطالب پیشین ارائه شد. نظریه وحدت و کثرت در نگاه اصالت الماهیتی که تجمیع و توحید کثرات رو انجام میده اما تا حد مقولاتش. نظریه اصالت الوجود مبتنی بر مقدماتی که منتهی بشه به قول عرفا، خب کثرت رو نفی میکنه، قائل به وحدت محض. مبتنی بر نظریه مشا، کثرت را در حد کل موجود موجوده، تک به تک موجودات، اثبات میکنه. نظریه تشکیک که نظریه ملا صدرا، قبول دو رکن وحدت و کثرت، وحدت و کثرت را اثبات میکنه. در توضیح این وحدت و کثرت هم با همه مفاهیم کار کردیم، یعنی قبول کردیم که وحدت و کثرت با هم جمع میشن خاطر قبول چند مطلبی که یا بیان بودن یا مبین شدن. تجمیع اون مطالب یعنی تشکیک، یعنی قبول وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت. نه کثرت ضربه به وحدت میزد، نه وحدت ضربه به کثرت میزد. در توضیحش هم در کثرت عالم رو که توضیح دادن، اینها گفتن عالم رو یک نظام هرمی شکل در واقع میبینیم ما، که اون نظام هرمی شکل در سلسله صعودیش یا نزولش بالاخره طولی اگر نگاه بکنیم به ماجرا، با استفاده از مفاهیم مثل علت و معلول و تقدم و تأخر و شدت و ضعف در عرض عالم، یعنی در موجوداتی که در یک مرتبه از عالم واقعا، خب شدت و ضعف به این معنا مطرح نیست، اما میتونیم با استفاده از خود این ماهیات اینها رو تفکیک کنیم. این تا اینجا. خب اگر ما بازگشت بکنیم، عبارت هم با این خوندیم، دیدیم این مطلب هم فی الجمله در عبارت موجوده، حداقل تصریح به مراتب مختلفه و تصریح به تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مسار الكثره بود. این دیگه حالا فرائل قطعیه ای که در عبارت موجود. گفتیم که ما باید برگردیم ببینیم میتونیم مطلب را چجوری درست کنیم. باز عرض میکنم محضر شریف دوستان عزیز از باب عدم مخالفه، این که مطلب صحیحش چیه، مسئلتون جدا رسیدگی باید بشه. این که حضرت آقای طباطبایی در بدایی هم چه گفتن، مطلب دیگر. حالا ما هر دوشو داریم دنبال میکنیم ها، هم ببینیم ایشون نهایتاً چه فرمودن. من قرائن عبارتی هی توضیح میدم، ظواهر و قرائن عباده عبارتی، هم میگه نتیجه منطقی مطالب گذشته چیز، اونم باید جدا ببینیم. و من این کارم که میکنم اون عبارت برای اینه که دوستانمون که این مقداری بالاخره اهل اصول بودن فی سالف زمان، آره یواش یواش این نزع لباس اصول شیئا فشیئا اتفاق بیفته. لذا هی من تو عباراتم میبرم دوستان رو، اما شأن بحث عقلی غیر از انتصابش باید اول خودش دیده بشه، مسئله مطلب هم در عبارات به کجا میرسه یا نهایتا آخرش عبارات هم از این ور قرینه داره یا هم از اون طرف قرینه داره، اونم مطلب دیگریست که ما بتونیم رسیده کنیم. اما خلاصه با اون سامانه ای، با اون سازمانی که ما برای شما توضیح دادیم که بالاخره ما عنصر ثانی نمیتونیم داشته باشیم، تهدید یا به غیره یا به غیر نیست، اگر غیر نباشه که میساز نیست و اگر غیر باشه که ان اصالت الوجود تبتل ماه و غیره، که آقا میلوت این جمله رو مثلا تصریح کردن، یعنی توی عبارت هم تبتل ماه و غیره رو تصریح کردن، هم تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مسار کسر، دو تا رو تصریح دارن. بالاخره صریح عبارت ایشون این مطلب هست. ما این رو چجوری میخوایم درست کنیم دوستان عزیز؟ و هم توضیح دادیم این که میگیم تهدید، این که میگیم عنصر ثانی، این که میگیم غیر، من تعابیر مختلف به کار میبرم که دستوش انحصار بحث، اگر کسی قبلا فلسفه ای خونده یه دوره یه کتاب فلسفی کار کرده، انحصار مطلب را از مسئله معقولات اولا و ثانی فلسفی و چه و چه و اقسام مفاهیم خارج کنم، هم اهم ببینیم ماجرا را، هر مفهومی به هر شکلی اگر قرار باشه که یه عنصر ثانی برای ما در خارج ایجاز بکنه و ما رو ببره سر میزی که نتیجهش قبول عنصر ثانی باشه، ان اصالت الوجوده تبطل ما هو، این دیگه شاکله منطقی اصالت الوجوده و این معنای حق واقعی همون مسئله بالعرضه بالمجاز. دوستان حالا تجمیع کنیم این مطالب را. یه عنصریه تو این عرائض این دو سه جلسه ما یه مطلب مشترک وجود داره که اگر همه رحمه های بخوایم خصوصیات منحصری هر کدوم از این همون جلسات سابق همینو، این که آقای طباطبایی در اینجا که وارد تشکیک شده استدلال نکرده، یه الان قطعی شما عبارت هم که نگاه میکنید ببینید ایشون استدلال نکرده، یعنی گفتن تشکیک این از حالا ببینیم ثابت می شود یا ثابت نمی شود. اصالت الوجود رو گفتن و بعد تشکیک و نتیجه او گرفتن. مثلا دیگه خودش استدلال جدید لازم نتیجه به این معنا که دارم عرض می کنم استدلال جدید نگفت. یعنی او حرف که او آقا دیروز درسی از زبان مشهور اهل تشکیک توضیح دادیم محضر شریف دوستان که با قبول 3 یا 4 یا 5 امر، حالا با قبول اینها دیگه راهی و فراری و مفری جز مسئله تشکیک وجود نداره، که انا اون مطلب ایشون قبول داره. پس این زبانی هم که من الان از مشهور دیروز توضیح دارم، دیروز درسی که از اینجا شروع شد که ایشون استدلال نکردن قبول مشهور گفتن قبول چند مطلب دل خودش نتیجه منطقیش تشکیکه و بعد تشکیک رو توضیح دادیم و توضیح دادیم مراتب و تخصص و ماهیات و این فضای ب و الف بود لوازم منطقی اساس الوجود توضیح دادیم، این فضای ب که توضیح دادیم تو این فضا این مقدارش هست که ما قبول اون چند، لذا خود حضرت آقا هم استدلال مستقلی بر مسئله تشکیک اقامه نفرد. خب اما اگر خب پس چجوری این آقایون از همین مطلب که ما قبول 4 مطلب 4 مبنا 4 بالاخره مطلبی که یا بیانه یا مبینه چیزی را نتیجه گرفتن که اون نتیجه خود اساس الوجود قرار نمیگیره؟ ها اینو ما باید دقیق دوستان آدرسایی که دارم از مرحوم آقای مطهری از کتابای دیگه آدرس دادم، اگر کسی میدید به اختلافات عبارات با این مناهجی که عرض کردم پی میبرد ها، یعنی یه جای عبارت با این سازمان پردازش شده، یه جای عبارت با اون سازمان پردازش شده، مثل همین جایی که الان داریم میبینیم یه جمله عبارت ان اصالت الوجود تبطله، یه جای عبارت تخصصها به ماهیات المختلف التي هي مسار، این مطلب در همه کتب صدرایی موجوده، یعنی علامت که صدر متعلق شیرازی از زمان صدرا الی یومنا هذا هرچی عبارت شما در حتی کتب معاصر حتی رحیق مختوم شرح اسفار، اونم نه اون قسمتی که شرح اسفار، اونجایی که آقا اشارات خودشونو فرمودن و درس خارج نظرات نهایی و مختارات حضرت آقای جوادیه، یا کتاب تعلیقه آقای مصبا، یا اصول فلسفه، حالا نمیگم شرح مبسوط و شرح مختصر، اصول فلسفه که دیگه پاورقی همتری حرفای خودشه، آخرش یه عبارت این هم، یعنی هم استاد هم شاگردان هم اساتید اساسی تا زمان صدرا، این مطلب که در عباراتشون چند جور حرف وجود داره که انه متفقان علیه بین الاصحابه. حالا فقط مهم اینه که کسی حساس بشه برای خودش تعیین تکلیف کنه، یعنی معلوم بشه آخرش چی کار میخواد انجام بده با کدوم مطلب، بفهمه، یعنی بالاخره این ذهن ساده نگذره از این مطلب، حساس بشه، مرزهای این مطالب رو مشخص کنه. به نظر میاد دوستان عزیز، شروع کنیم دیگه جنبندی کردن، هی بریم چون به نظر میاد که ریشه این مطلب برمیگرده به همون نکته ابتدایی عرض ما. نکته ابتدایی این بود، ما گفتیم که ممکنه الفاظی ما بالاتر از این کلماتی که بکنیم بریم پیدا نکنیم، این ذهن باید بیاد جلو، همون چهار مقدمه را، دست ذهنی که رو اصالت الوجود زوم نکرده بدید، تشکیکی توضیح میده که من حیث و لایشعر ارسال ثانی درست میکنه. اگر همون چهار مطلب بیان یا مبینه به استدلال رو دست ذهنی بدید که از حیث اصالت الوجود دقیق شده و بران شده، همون چهارتا رو یه طوری توضیح میده که محتاج به عنصر ثانی نیست. پس این مبنا کف کار که تشکیک نتیجه منطقی اصالت الوجوده، داریم برگرد دوباره سر نقطه صفر آغازی نمونا، این که تشکیک نتیجه اصالت الوجوده، نتیجه منطقی اصالت الوجوده و محتاج به استدلال زائدیست، درسته. و این که ما تشکیک را با چهار عنصر داریم توضیح میدیم، یا سه عنصر یا پنج عنصری که اینها یا بینن یا مبینه بل استدلالن، اینم درسته. اما باید ذهن هم رو اصالت الوجود یه دقتی کنه، هم تو احکامی که از اصالت الوجود در میاد و اینها به عنوان عنصر ثانی و ثالث دارن خودنمایی میکنه. اگر ما اونو پس اختلاف اهل تشکیک، قائلین به تشکیک، به اختلاف نظرشون تو اصالت الوجود برمیگرده، ما باید اونو صاف کنیم. لذا اگر کسی، دوباره برگردیم، پس اگر کسی اراده کنه از این جمله تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مسار الكثره، این که ماهیت حد وجود خارجیه، اگر از این جمله اینو اراده کنه، این در واقع داره با بالتبع کار میکنه یا با بالعرض؟ بالتبع. اگر کسی اسم ماهیت نیاره، خب شما ازش باید سوال کنید پس میخوای کثرت رو چجوری توضیح بدید؟ حواستون رو بدید. پس این ما قبول داریم تشکیک نتیجه منطقی اصالت الوجود، البته اصالت الوجود به الزمام یه سری از لوازمش مثل بساطت، مثل وحدت، اما ما باید برگردیم اینو تحقیق کنیم، این اصالت و تشکیک ها، اصالت و لوازمش رو تحقیق کنیم. حالا میخوام دیگه اجرته، انشاءالله اجرته و فردا دیگه تمام کنم ماجرا رو، دوستان دیگه با مون بیان تمام بشه، برگردیم. حالا ما دیگه حرف حلی رو بزنیم، تا حالا این مقابله حالا حلی. دوستان عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت ماجرا در تحلیل اصالت الوجود برمیگرده به مسئله فرق علم و حضوری و علم اصولی. حالا من یکم هم تاریخی هم همه این لوازمش رو ببینیم تا اصل مطلب وارد بشه. اگر علم حصولی باشد و بعد تا عدد الاغا تشکیف نمیتونه نتیجه بگیر، لذا ملا صدرانه که قائل به تشکیف شد،
تو عبارت خودش این مطلب هست دوستان، که من فی سال فی زمان کنتو شدید الزب عن استادی و سیدی و سندی محقق دامان در نظریه اصالت المادیه. تشکیک، قبول تشکیک که نتیجه مستقیم اصالت الوجوده فقط با عبور از علم و حصولی هم کافتی، یعنی اقلش اینه که عاشق هم بده تبیر باید یک کسی اول شاهد بشه به علم و حضور یه چیزی بیاد، بعد بیاد کلیاتش رو برهانی کنه، یعنی مبدأ مواد خامی که ما میخواییم اینجا ازش استفاده کنیم لابد در و اولین بار از شهود بیاد، یعنی اصلا اصل رفتن به این سمت اینکه یه هدف تعریف بشه، آیا میشه تشکیک رو اثبات کرد یا نه، این تا عقل بود اصلا صورت مسئلهش جهل تصوری داشت به این مسئله، تعریف نمیشد. شیخ اشراحان که گفتی عبارت دارد دلات بر تشکیک در اساس روشون دکنه، همون عبارت دارد بر تشکیک هم میکنه، او عبارتش هم عبارت شیخ اشرا که گفتم شیخ اشرا خودش اساس مایتی یه جاهایی داره یه جاهایی هم اساس وجودی، خودمون عبارت از شهود اول شیخ اشرا که شیخ اشرا میگه که من قائل به چیز بودم تا اینکه در یک مکاشفه ای نفسم رو شهود کردم، اونجایی که به شهود نفسم رسیدم فرعیتو ان النفس و ما فوقها فرعیتو ان النفس و ما فوقها انیات و محضه و حقائق و صرفت لا ماهیت لا اصلا و ابدا. نفسم اولین مصداق بیان تشکیکه، این زاویه رو داشته باشید اول از انظار این آقایون. حالا بریم چه دوستان عزیز، من فروز هنوز اول که تو منطق دارم با کلی رو تفتیم کردم دو تا آقایی بشت مشکل اشتباه بود بایی توزی که دارم عرض میکنم، من فروز تا مفهومه متواتی ببینید، ما از مفاهیم روز اول که مفهوم رو ساخت نصف انسان رو مفهوم نصف پیدا کرد و باش ارتباط با خارج برقرار کرد از کجا گرفت؟ خب قبلا گفتیم از خارج گرفت، از ارتباطش با خارج به این که یه سری محدوده ها و در واقع تزیق هایی برای اشیاء خارجی دید که دید اینجاست بعد دیگه نیستش، ها؟ بعد خب تحلیلش کنه بشناستش جان؟ یعنی الان آقا این دست بی‌نهایت اینجا تمام میشه
به
هر دیده ها؟ اینطوری بود، این از اینجا سیر اولی ما تو ریشه های نخستین ادراکات مفهومی بشر که نگاه میکنید اینطوری بود، لذا عرض اول قشنگ گفتن که از تعریف و تحلیل و اینا از روز اول ما این فضای مفاهیم و حصولیمون فضای تعیین مرزها و محدودها بوده، این مفاهیم متواتی به عبارت دقیق تر به عبارت دیگه مفهوم نمیتونه دو خصوصیت متعارض و متقابل رو با خودش حمل کنه، یک مفهوم متصف به دو خصوصیت متعارض و متقابل نمیشه، لذا آخر شما تو عالم مفاهیم که قرار میگیره حتی باید تشکیک بگی چه میگی؟ میگی وجود شدید وجود ضعیف، باز حیث اشتراک رو به یه مفهوم نسبت میدی حیث افتراق رو به دو مفهوم که بتونی افتراق کنی، این خاصیت مفاهیمه، خاصیت ذاتی مفهوم،
اشتداد
میشه
با
این
لفظ بیان
کنیم، لذا خود اشتداد رو باید با این لفظ بیان کنیم، دوباره تو اشتداد میگیم شدت و شدید ضعف و ضعیف، باز دوباره غیر میاریم هیچ حق در واقع شما وقتی میگی اشتداد، اشتداد یک معنای دوباره تو خودش تبعوض بردار نیست، میخوای تبعوض توش درست کنی باید عنصر ثانی و ثالث بیاریم بخوای یا نخواد، پس دقت کنید ما از الفاظ فاصله بگیریم، درست در انتقالات و ذهنیه قد تکون به الفاظ ذهنیه، الفاظ رو بر کنید اسم خصوصیت فارغ را بگو فرد و انسان، بگو شدت و ضعف، بگو علت و معلول، یا بگو این مرتبه و آن مرتبه، هر کی میخوای اسمشو بذار، اسما رو بر کن برو تو معنا،
معنا لا فرق بین جمیع این الفاظ که اینا زبان دیگه هستن در یه سری معانی حس زبان شناسی جدا کنید. اصول آقا فارسی میخواد حرف بزنی، انگلیسی میخواد، فرانسوی، ترکی، عربی، کار به الفاظ دادیم، الفاظ رو بکن، برو رو معانی حرف بزن. تو مقصود این معانی شما همیشه بین دو شی اصلا دو شی هم یعنی دو معنا دارن. در اندر تحلیل ممکنه بین این اشیا یه مابین اشتراک درست کنیم، یه مابین اشتراک شما بخوای یا نخوای در تعریف این کار رو میکنیم. خدا رحمت کند آقای مظفر را که بتون یاد داد که از تعریف و تقسیم و کیفه نفکر لتحصیل المجهول التصوری، کیفه نفکر گفت بالقسمه، گفت و لذالک قدمنا الابحاث مبحث القسمه، بر این نتیجه نهایی بحث تعریف که بعد پاورقی زد گوه هیچ ساله این نیورده. خب این عرض کاره. بعد دوباره خطبه خون برامون که اینو باید یاد بگیریم تا مشکل حل بشه. تعریف حل نمیشه تا اینو نمیگفتیم. کیفه نو فکر با قسمت، قسمت چه جوری بود، چه سناییش، چه طریقه تحلیل طبیعیش که تو منطق برای ما گفتن. قسمت یعنی ای، یعنی ابعاد و اجزا، تجزئت و شی و تفرقت و القسمت من المعان البدیهیت الفطریه. تعبیرهای مزفر بود اول باب قسمت و هو تجزئت و شی و تفرقت و وقتی میای تجزیهش میکنی عنصر مابل شب مابل اصطراف درست میکنی. حالا اونایی که با ما منطقا کار کردن تو بحث تصور تصدیف، تمام بدبختی که ما تو تصور تصدیف داشتیم همین بود. در واقع اونجا داشتیم همینه میگفتیم. اما ما یه گیری داریم فتحصل من جمعی حاضر و باهر علم و حصول، یعنی مفهوم، مفهوم یعنی تباطی، مفهوم یعنی خوشدی و شکنندگی. لذا شما تا موقعی که دارید با مفهوم کار میکنید مجبوری آقا سید هی تخلیه و تحلیه درست کنید، با یه تعبیر، یه مابل اشتر، یه جهت مقرب بدید، بعد باز تا مطلب دیگه بیارید که خصوصیات اینه دور کنید، دوباره خود اونها یه چیزایی میارن تو محل رفت که دوباره باید یه چیز دیگه هی تعدد دان و مزدور درست کنید تا بتونید تشریح رو بگید. این بود که تو عبارت از کلمه آقا تکرر بیان میکنه. چون ما بالاخره تا موقعی که رابطمون با خارج رابطه مفهومی و حصولیه، این رابطه مفهومی و حصولی مفهوم نمیتونه بار تشکیل به دوش بکشه، یعنی بار جمع صفات متقابله در شیء واحد نمیتونه هیچ چیزی هم شدید باشه هم در آن واحد ضعیف باشه. لذا تو مجبوری بگی این شهید اون ضعیفه. بوده این گفتم میخوای هازا و زاد درست کنی یا نه، مجبوری چیکارش کنی؟ این رو نمیشه این کار کرد. اما این زیق مفهومه، زیق علم حصولی این را قدمه. نه الفاظ، معانی حالا دارم دیگه جلو رفتم، الفاظ که هیچ، معانی بیشتر از این توان نداره. مفهوم تا مفهومه زیق داره. پس همینجا در بیاریم که چرا آقا آخرش فی نهایت المطاف چه طولش چه عرضش باید علت و معلول درست کنه، شمس و قمر درست کنه، اما همه اینها از این جهتی میخوان عنصر ثانی اثبات بکنن مشترکن. و این شعته خلط همه اینها در این که علم حصولی و مفهومی هست مشترکن و ما باید بتونیم ذهنمون رو از خواص علم حصولی تخلیه کنیم تا بتونیم با تشکیل ارتباط برقرار کنیم. اینه که مشکل تصوری ما داریم، چون هیچ مفهومی نمیتونه اینو به ما بده. تصور مفهوم مفهومی نمیتونه به ما بده، راه نداره. شاعره در نصف حضرت امیر فرمود که جمعه از صفات کل از دادو. حالا شما میخواید در نصف حقیقت خالد بگید جمعه از صفات کل از داد، نمیشه. این با مفهوم امکان نداره. تصور کنیم اینو. پس ما مشکلمون تصدیقی نیست، تصوریه. یعنی چی تصدیقی نیست؟ یعنی ما کسرت، حالا بریم دارم میرم جلو ها، کسرت را قبول داریم چون باش دفعه سفتتی کردیم، اما چون اصالت اون وجود را قبول داریم، کسرتی را که منتهی به قبول عنصر ثانی بشه منکریم، اما قبول نداریم این اصل کسرته. یکی از راه های توجیه کسرت قبول عنصر ثانیه، نگو هم ماهیت، مفهوم با مفاهیم. بستگی داره شما با کدوم مفاهیم بخواید عنصر ثانی درست کنید. عنصر ثانی یکی از راه توجیه کسبته و نحن لا نسلمه. چرا نحن لا نسلمه؟ چون اساس وجود اجازه نمیده. پس ما اظهار رو قبول داریم. نتیجه منطقی اساس اصول که در انتهای عبارت دوانی براتون از تو عبارت در آوردم دوباره که وحدت و بساطت قبول داریم، لا شک و لا شبهه تعتلی بزنید چطور هم قبول داریم که ما جزء بساطت کردیم، اما وحدت در عین کثرت به معنای قبول کل موجود موجودن یعنی کثرات نیست. کل موجوده موجوده که هازا 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 نداری خلی اینو نمیتونیم اذعان کنیم بشه. اگه اینو اذعان کنیم دیگه اساس وجود باید بره کنار، لوازم شب بره کنار. خب پس این میشه زاویه دید ما، مفهوم بارو نمیتونه بکشه. پس چی کار باید بکنیم اینجا دوستان عزیز؟ چکار باید اینجا بکنید؟ باید بتونید خارج رو بدون قبول تحدید توضیح بدیم با فضای کسره. اینو باید از چی استفاده کنید؟ فکر کنید ها، قبول کسره، عدم قبول تحدید و عنصر ثانی، با چی میخواییم کار کنیم؟ یه چیزی باید بگیم دست ذهن که قانع بشه که هم واقعیه هم نقطه جوی کثرت و وحدته هم تحدید نمی کنه. دوستان عزیز اگر این کار رو نکنیم ها آقای افگری، اگر این مطلب رو پیدا نکنید یا باید برید با او برای کار بگید، بگید ما در فضای مفاهیم ما با علم حضوری نمیتونیم کسرتو بشناسیم یا باید با مشاه برید حواستونه بدید، یا باید با مشاه برید کسرت بین بشین، یا باید بگیم علم حضوری توان توضیح خارج رو نداره. دیده ای باید سبب سلا توش مولا صدرا من و طباطبایی اینا مدعی اینن که ما تو فضای علم و اصولی باز میتونیم درستش کنیم. یه عنصری که بتونه این نقطه جوش قرار بگیره چیه؟
چه
همیتی
تو علم و اصولی باشه؟
نه میتونیم، نمیخوام بگیم باید بشه یا نباید بشه، واقعیت اینه که میشه، ثمراتش که بعد حالا هرچی اما میشه. حالا اصلا از تق و شاهدن بر این ادعای ما اینه که میشه، ما توضیح میده براتون. حالا اگه میخواید باز میتونید به اصول فلسفه و کتاب های متعریف با این زاویه دید کتاب های جوادی های متعریف مثلا سرچ کنید ببینید میتونید چی جدید پیدا کنید توش. یعنی خب دوستان عزیز و بزرگوار همینجا دوباره یه نقطه سرخط بدیم، برگردیم بریم یه داستان دیگه از اول گفته بودیم اونم دوباره یک کم بکشیم جلو، این قصه فلسفه بکنم از تمام داستانهای خانم مارکل اینا پیچیده‌تر شد، خیلی داستان تو داستانه، نمیدونم جنایت تو جنایت، آخر باید بیریم قاتل همه شون یکی آخر. حالا ببینید انشاءالله اما هر کدوم داره یه قصه پیدا. حالا بریم دوباره نقطه سر خط، این قصه تا اینجا بمونه فعلا، این سریال بگردیم بریم یه داستان دیگه از اول گفته بودیم اونو پیگیری کنیم کمکمون میکنه برای که یه تفل دیگه بریم جلو. دوستان عزیز خاطر شریفتون هست ما اومدیم گفتیم که این روجز خداشناسی و در واقع واجب محوری در نظام تفکر فلسفه اسلامی و نظام تفکری عقلی اسلامی هم از فلسفه و کلام و رفاه وجود داشت. خاطر شریف دوستان هست این نظام باید درست میشد، اقلش هم خود قرآن دیگه، اقلش از خود آیات قرآنی ما گفتم برای هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. آقا هو الاول یعنی انا لله، هو الاخر یعنی انا الی راجعون، آقا ما صادر فهمدن نخیر الحمد لله الذی اول فی آخریت و آخر هم فی اولیت، تعبیر که برداشت
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
الله الصمد لم يلد لم يولد اینم چیه؟ خلاص ولم يكن له كفوا احد.
یا علی همه جمع کنید بسات شد جمله اسمه کل رو شیعه حال کنید لا بچه یا کار آیات توحیدی قرآن ابرو الیک من حبل الوریده نمیدونم اسامی که در روایات متواتره یا تواتر مضمونی یا تواتر سندی هم داریم
و دیگه حالا این فضای معرفت توحیدی اسلام که دیگه لا شکفیه دیگه این جهتش دیگه زیاد نیاز به بحث نداره.
ما این فضا رو داریم، این فضا در مقام استدلال. بریم حالا سراغ جهت استدلال این فضا در تفکر عقلی. خب اون سیر توحیدی ببینیم تو نظام عقلی به کجا رسید و بعدم بریم سراغ اساس وجود دوباره. اونجا خب واقعیت ماجرا این چنین بود که ادعی از ظاهر بینان نظام تفکری اسلامی که به ظاهر عبارات نگاه میکردن قائل شدن که خود متفکرین اسلامی اختلاف تفکری دارن از این مسئله، قائل شدن که متفکرین متفکرین و نه هر کسی که عبارت فرجاد میکرده اینه، قائل شدن که هم فخر رازی هم بو علی سینا هم ابن عربی رؤسا سه دسته بزرگ کلام و مشاع و عرفان نظری و هم شیخ اشراق، این رؤسا جریان های فکری اینا اختلاف تصوری با هم دیگه دارن. یکی قائل به کثرت محض است واقعا، یکی قائل به وحدت محض است واقعا، یکی قائل به نور شیخ اشراق قائل به نور بود وحدت در این کثرت کثرت در این محض اصلا اون رو صدا برسید. یه ادهی تو قائل مولا صدرا اولین کاری که کرد نشون داد اینها اختلاف تصوری نداشتن، دعوا توی استخدام الفاظ بر اون معنا اولا، یعنی وقتی خواستن از اون چیزی که تو ذهنشون فرده بردارن روی الفاظ زمختی گفتن کار خراب کردن. الان من این تو مرحله مدعا، تو مدعا و تصور با هم اختلاف ظاهرا نداشتن، و اگر کسی اول خودش تو مدعای مقدار متسلط بشه بعد از تجمیع قرائن الفاظ اینها میبینی که اینا بندگان خدا همین رو میخواستن، فقط چه عجلشون نبود موقع تمام تصویر برداری جور نقاشی نبود، هی باید توصیف دیگه کسی نقاشی میکرد نقاش پیدا نکرده براشون خوب بکشتش، خودشون هم که سخن سرایی کردن نشد. اما اگر ما بریم عبارتاشون رو سرچ کنیم تیکه تیکه عبارتا رو بذاریم کنار هم تفسیر کلمه به کلمه کنیم یه حرفا بشینه کنار هم بشن آخرش در واقع حالا که ما عکسش دستمونه من مولا صدر تونستم مدعا رو خیلی قشنگ تصویر کنن، اگر بریم عبارتمون رو بذاریم این او عبارت در این منطبق میشه نه در اون چیزایی که از توصیف به اذهان متبادر میشد. مولا صدر نشون داد مدعا یکیه در واقع یک، اما الفاظ تشدد داره. اما تو مرحله تصدیق یعنی مطلب و حل مطلب و نه مخصوصا تو نه هیچ کس نتونست برهان برای مدعا اقام بکنه، چون نتونستن بعد یاشون که خیلی مرد بودن سر حرف حق میستادن که حرف مردی چیه گفتن پس مدعا باطل، یا حتی همه تو بعد از امارابشون گفتن باطل، بعد رو سکوت کردن، بعضی به خاطر تعبد قبول کردن، یعنی گفتن ما تو محکمه عقل این مدعا رو توان اثباتش رو نداریم اما چون خدا گفته قبول داریم. این چنین بوده ماجرای این جریان فکری توحیدی. مدعا چیه؟ مدعا چیه؟ مدعا قبول کثرتی که بالای تناهی بودن واجب بسازه، قبول کثرت و قبول لایتناهی بودن ذات واجب الوجود چون؟ مدعا دارم مدعا رو میگم پیشفرد مقام تصدیقیه مبادی تصدیقیه فعلا دارم مدعا رو میگم تا بیرون با چی مخواهد اثباتش کنم گفتم تو مقام اثبات لنگه. مدعا قبول کثرت و قبول لایتناهی بودن واجب، همون سوال اول اگه خدا بی‌نهایت پس ما کجا هستیم؟ همونی که اول داستان گفتن یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود. این مدعا آقایون، حالا از این مدعا مولانا گفت ما عدم‌هاییم هستی‌ها نما. گفتن فوشمون داد، گفت عدمیم پس این معلوم میشه با ما نمی‌سازه. یه عده دیگه به نحوه دیگری توضیح دادن، اصطلاحات مختلفه، البته شاید اقرب زبانها زبان همین عرفا هم باشه، اقرب زبانها زبانها به آیات قرآن زبان اینا باشه برای که خیلی داره، چون تو زبان اینها جنبه توحید بر جنبه کثرت غلبه داره، لذا اقربه، چون آیات توحیدی هم میشه. اما باز خیلی ناقصه نسبت به آیه، خیلی فرض و فلاس نسبت به خود آیه ای که اینو میگه. خب آیه هم همینطوره، یعنی شما تو محکمه قرآن که نگاه بکنید به قول حضرت آیه جوادی، آیات قرآن از یک جانب کثرت‌گرایی شروع میکنن، شما رو میبرن یواش یواش بالا یواش یواش بالا، میرسونتون به یه جایی تیر خلاص میزنن. اولش خب بالاخره بر جباله اوتادا و خلق ناسب اصم آواتن و چه و چه و چه، بلکه یکم میاد بالاتر نمیدونم زمان جبال و تحسبه ها جامده و تمر رو و نمیدونم اون ادبیات و آیات قرآنی، میاد بالاتر میاد بالاتر تا برسه به اون جایی که انتر اندالله کیف مد الزبل و شعال جعله سکنا، از اون استقلال به این سیلان ترال جبال کل اهلل منفوش و همینطور شیئن فشیئن ترام، اگر قبول کردیم که فعل مضارع افاده تجدد و استمرار داره یکم ماجرا اوضح میشه. حالا بحثای حیث زبان شناختش که من فعلا نمیخوام اونجا رو وارد بشم، این آیات بالاخره یک ظهوری در اون اوتاد بودن اونها تا کل اهلل منفوش شدنش تا تمر رو مرستهابش تا این جور زاویه دیدها تا برسه به اینجا که فکانت سرابا و علم تر اندالله که تمد زل و تیر خلاص کل و شیعه حالو کنه تا وجه هست تمامش میکنه ماجرا رو. این روی کرد در اون عبارات اومده مولا صدرا گفت که پس اینا خواستن این رو اثبات کنن، بعضی ها گفتن عقل ناتوان از اثبات، بعضی ها هم یعنی در واقع اگه بخوایم جامعه بین حرفای گذشتگان رو پیدا کنیم اینه که همشون دست عقل کوتاه دیدن، مولا صدرا حرفش اینه. و فقط یه فرق بین این دوتا بذارید، اونایی که اهل علم و حصولی هن تا آخر اذعان به کثرت فهم بشر و عجز بشر از درک حقائق اذعان کردن، یعنی اونایی که آخرش اهل علم حصولی شدن تا انتها گفتن که آقا فکر کثرت بینه علم حصولی، کثرت بینه علم حصولی متواتیه با ادبیات خودتونم بگین حالا این چنینه این فضای علم، اما این فضا توان درک حقایق ماورایی رو نداره و قرآن اومده پرده برداشته از حقایق ماورایی و قرآن این است، لذا انکار نکردن که قرآن این چنینه، انکار کردن توان درک بشر رو از معرفت این حقایق. اون آقایی ادهی هم از آقایون عرفا اومدن گفتن که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ببوسیدش بذاریدش کنار، یا ایوه الذین آمنو 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 یه سابق آمنو، این امرش تأکیدیه یا تأسیسیه؟ هم ظهور در تأسیس داره اصولی این میگن الا ما خرجه به دلیل، اومدن گفتن اینجا تأکیدیه چون ایمان معنا نداره یه ایمان دوم، پس این قرینه عقلیه که کلام کاذب نشه به دلالت اقتضا این تأکیدیه نه تأسیسی. آقا نه جوابش دادن، این قرینه رو از تو جیب خودتون برداشت آوردید، ببخشید شرمنده ای قرائن ما تو عالم روایات و قرآن ندن بلکه غیرشو داریم، امام صادق فرمود یا عبدالعزیز عبدالعزیز قراطیسی که ان للایمان 8 درجات و منزله سله مرغاز بعد مرغاز فإذا رأيت أحدا في مرغاز قبلك فارفعه برس
حتی یاد داد تربیتی که ولا تحملن علی اکثر مما یطیق و فتکثر و المتر خیلی قشنگ رو واسه استفاده گفتم مثلا تربیت اسلامی. حالا پس یادمون دادن که اندل ایمان اشتره جون پیغمبر هم همه شنیدید که ایمان چند جز داشت و کی به چند جز شستید و کی به چند جز دیگه شستید. روایات متعدده مفاهیم متعدده ای که همه توی تیکه با هم مشترکن که درجه بندیه، لذا آمنو هم نیاز نیست به تأکید گرفته بشه، به تأسیس گرفته بشه. یا ایها الذین آمنو تو پله قبل بودید، آمنو بید بالاتر. حالا اگه ما تونستیم یه حرکت رو آغاز کنیم، میرسیم به یه جایی حرف این آقایون این بوده، انسان توانایی پیدا میکنه که به درک حضوری اون مسئله توحید رو بیابه. البته باز هم ما اعتراف میکنیم به اون قسمت حرف شما که ادراک حضوری توان نیل به این حقیقت را نداره. توان نیل به این حقیقت در توان حضوری نیست. لذا حضرت عیسی علی نبی الله و آله و علیه الصلاه و السلام فرمودند که لن یلد ملکوت السماوات و الارض من لم یتولد مرته. عیسی که دوبار متولد نشه نمیتونه به اونجا برسه، پوست اندازی میخواد، او قش میگه که باید بندازی بشه علم حصولیه. ملا صدرا گفت در بین این دو تا حق با این دومیه، چون حداقل یه باب معرفتی باز کرد، اما دوتاشون اشتباه کردن تو محدوده علم حصولی. ما میتونیم در فضای علم حصولی هم به اون مطلب برسیم. لذا قرآن هم مطلب در فضای علم حصولی خودش رسته تو خارج الفاظ گفته. شما میخواد بگید که آیا جزو متشابهات هست؟ خدا رحمت کنه دای طباطبایی در هر میزان که هر جا که این آقا این مسئله مفتر متشابه اضافه زیر آیات سوره آل عمران مطرح میکنه، خدا رحمتش کنه هنرمند. بعد سی سمعات که ادهی گفتن که خب محکم و متشابه و آیات رو معنا میکنن، نشون میدن که تو خود ضمن مفاهیم و قرآنی آیات داله بر محکم و متشابه اینطوری میبینن که محکم و متشابه امر نسبی هست نه مطلق، چون که اینها محکم هست اینها متشابه هست، نه محکم و متشابه هست و نسبی هست. حالا چجور استدلال میکنن کار ندارن، بعد روایات هم شاهد بر این مطلق میارن، شاهد و معید بر این مطلق که در روایات متعدده محکم و متشابه هم نسبی گرفته شده. بعد آیه طباطبایی این فهمان که حالا ببینیم محکم و متشابه آقایی چی رو معناش کردن. برید نگاه کنید ما من آیت فی القرآن الکریم من الآیات التوحیدیه و الابحاث الالهیه و المعرفت و فلان و اینا الا که یه آقایی گفتن آیات متشابهه. هر وقت نسبت به آیات رسید به آیات توحیدی بگید که رسیدشن متشابه کان عرش و عرش ما متشابه کلوش این آقایی کنه لامشن متشابه هو برکنه این ما کنتون متشابه گفتن ها اینا فتاوای آقای مفسری ها زیر تکبته که این آیات ازدری و مشهور الا انه حاضر آیه من متشابهات آیات گفتن متعدد در متعدد. آقای تا آدم گفت نه خیلی با قرآن نمیساز، قرآن میگه اصول دین بود پنج توحید باشد یکم قرآن آیات و محکمترین محکمات آیات توحیدی نه متشابهات. پس این مطلب اذعان این مطلب یعنی قبولی که ما در فضای علم و اصولی توان درک این مطالب حقایق را داریم. پس شما عرفا جلوتر از فلاسفه در این که حداقل راه شهود رو باز کردید، اما دوتاتون در این مطلب دارای نقصانید که آیات توحیدی رو متشابه کردید، چون قبول کردید که فهم متعارف و فهم اصولی توان وصول به این مرتبه علیا رو نداره. ما میخوایم اثبات بکنیم داره. البته عرفا عده ایشون خواستن اثبات کنن نتونستن. از کردم براهین متعدد در کتب متعدد از تمهید القواعد ابن ترکیه گرفته تا نسبهار اونس ابو حمزه فناری یا کتب دیگه عرفان نظری مثل الانسان الکامل عبدالکریم جیلی یا غیر این آقایون، اینها متعدد در متعدد خواستن برهان اقام میکنن نتونستن، خراب شده، هر کار کردن نشده. پس این مدعا و انکار مطلب لم و تصدیقش چگونگی و کیفیت اثبات توحید این چنینی در قرآن که قرآن کسرت رو قبول داره خلق سبع سماوات اما انکار هم میکنه که کل شیء هالکون الا بشر، این دو تا رو ما چجور با هم جمع کنیم در محدوده آیات؟ این مون تا زمان فضل سنده این شیر از بلین کسی که تونست باب وصول مفهومی به این مرتبه اولیا رو باز کنه ملا صدرا بود.
حالا فردا نشونتون بدیم ملا صدر از کجا شروع کرد تا به اینجا رسید. دوستان دوتا شبیه به هم شدن ها، مسئله وحدت، زیخ خناق هم وحدته. تو تشکیل کثرتش رو باید با وحدت جمع کنیم، با ذات الوجود. تو خداشناسی کثرتش رو جمع کنیم با وحدت الهی ذات باری تعالی. این مطلب مونده دوتا شونم اشکالشون اینه که با علم حصولی میشه یا نمیشه. آقا این ادعه در فضای علم حصولی با در واجب کل خدمات سرم تحت کسی بتونن درست کنن؟ اگر کسی ما هر اگر کسی تو مسئله تشکیک هم همین ذهن فلسفیش در حج ذهن خدمات سرم تحت این باشه، اینجا نمیتونه اثبات کنه. نه اونا میتونن توحید اونجا اثبات کنن، نه اینجوری توحید تو تشکیک اثبات کنه. در اینا این ماجرا حالا یکم با ذهن صدرایی تو مسئله توحید واجب بیاری بالا، وسعت ذهنی پیدا بکنی، بعد برگردی ببینی تشکیک رو میخواد چیکار کنی. ملا صدرا دخل باب مفاهیم رو تو مسئله توحید واجب آورده، چه معقوله اولا، چه ثانی فلسفی، چه ثانی منطقی، چه قضی مفهوم خیالی، چه مفهوم زمینی، چه مفهوم حسی. مفاهیم رو یه بلایی درشون آورده و نشون داده که شما تو مشکل داشتید، باز مشکل مفاهیم بود که نذاشت شما به توحید برسید. اندیشه توحیدیتون ناقص مون. ما سعی میکنیم این مشکل رو در فضای توحید واجب اما از حد وسط عبور از محدوده مفاهیم حل کنیم انشاءالله. با همون ذهن قوی میتونیم یه تشکیک رو اثبات کنیم. ملا صدرا این مطلب رو در محدوده براهین اثبات واجب درست کرده. آقای طباطبایی که اصلش 1400 سال فتنه درست قرآن رو میکنه، 1200 سال فتنه درست قرآن رو میکنه، صدرا اقام کرد، ملا صدرا تا اینجا، آقای طباطبایی این مطلب رو چشونده تو بدایه تا تو تشکیک. ملا صدرا تو تشکیک کار نکرد، نتونست. تو جای دیگه تونست. آقای طباطبایی این مطلب رو چشونده تا تشکیک انشاءالله، تا بعد برسیم به بدایه و مسئله تشکیک چگونگی و زاویه تو تشکیک. صلی الله علی محمد و آل محمد. اذان نگفتم صداش نشینه، من این منتظر اذان هستم. سر کار رفتم، من این میگم اذان نگفتم خسته شوشی.
اگر به این بره
چه معنی میاد که میگید که من نخواستم محضور درست کنم، همینقدر خواستم که بالاخره خواستم شده. یعنی قرآن گفته، ببین آقا این چه الان مصلحت داره یا نداره، ثمراتش چیه نمیدونم، اما این که بالاخره قرآن تونسته تو فضای علم اصولی و توحید اثبات کنی یا نه.
اگه نتونسته خود شما چجوری فهمید از قرآن؟
تمام شد. پس این بوده، ما که اونجا فضای عرفا و اهل معنا خونیم، قرآن اومده برای خلق الله هم به همه هم گفته، همه هم دیگه فهمیدن، لذا همه تو اصل اذعانی که مدعای قرآن اینه شک نداره. حتی دقیق ترین اصولی که بین ظاهر و نفس و اینا محکم و شامل فهمیدن اینه قبول کردن از ما. فقط چون کیفیتش نتونستن اثبات کنن گفتن متشابهات آیات. متشابهات آیات یعنی چی؟ گفت که مراد جدی معلوم کیفیت اراده مجهول، نمیدونیم چه جور. اینطوری شد مراد جدی. مراد استعمالی معلوم، مراد جدی حجیتش مشکوکه. اینا اینطوری اومدن جلو. ما بعدا ان شاء الله براتون درست کنیم. پس شما اصل حصولیشو قبول دارید و میدونید میشه
حسابش مردمانم قبول داریم،
اینم قبول داریم. پس این که از این که شدیدتر میکنه کارو. اما حالا ما ببینیم آیا میتونیم بابشو در محدودی برهانهای فلسفیمون باز کنیم، یا باید بگیم عقل بشر ناتوانه. او بالاخره آفرین بر قلم صنع خطاپوشش باد، او تونست ای کارا بکنه تو محدوده الفاظ و علم و اصولی بریزتش پیغمبرم وحی آورد، او گفت و پیغمبر فهمید و آوردش دادش، بقیه خلق الله هم نمیتونن ایزارا بکنن. یا ببینید این که و بعد الان این تیکه آخر که این دو فضا یکی هم در واقع، ببینید جنسشون آخرش به یه جا میرسه، هم اون مسئله کلام و توحید واجه، هم این مسئله اتاتون رو تشکیل.
مشکل در لفظ،
مشکل در علم حصولی بوده. در ما تا با مفاهیم کثرت میداریم کار میکنیم، چجوری بتونیم اون حقیقت توحید رو اثبات کنیم؟
حتی یه چیزی گفتید مشترک بین آقایون است، بعد معنا رو هم گفتید مشترک نبود. چی مشترک؟
گفتم مدعا مشترکه.
چی اون مدعا؟